أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث هفتگی ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. نامه 45 مولا حضرت علی به عثمان بن حنیف استاندار بصره رو مطرح کرده بودیم تا رسید به جایی که مسئله جهاد به تناسب اون مورد بحث قرار گرفت و در دو شب با برادران و خواهران راجع به جهاد صحبت‌هایی شد و به اینجا رسید بحث ما که بالاخره جهاد یک ضرورتی است در زندگی. اولا که یه قسمت از جهاد دفاع است، انسان بایستی حق از حق خودش، از ناموس خودش، از کشور خودش، از دین خودش، از استقلال کشوری که درش زندگی میکنه باید دفاع کنه، میتونه دفاع بکنه. و در تکوین خداوند تمام انسانها و حیوانات را مجهز کرده است به نیروی دفاعی. اولا قوه غضبیه در همه قرار داده شده، ثانیا نیروی دفاعی را همه به اندازه قدرتشون دارن، به اندازه استعدادشون. و همونطور که در خون انسان علاوه بر گلوبول‌های قرمز گلوبول‌های سفید هستند، سربازان محافظ کشور بدنن، همینطور خود انسان‌ها بایستی که سرباز برای دفاع از حقوقشون داشته باشه. و علاوه بر دفاع، مسئله حق و حقیقت هم تعریف کردم. یکی حق، انسان از حق بایست دفاع، یکی هم از حقیقت. و این آیه شریفه باشه که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، معلوم شد برای سبیل الله همون دفاع از حقیقت است و المستضعفین هم دفاع حقوق مستضعفین. حالا چون مسئله جهاد مطرح شده بود و ما هم در بحثمون مسئله این کتاب نهج البلاغه رو عنوان قرار دادیم، مناسب است که یکی از خطبه های حضرت در نهج البلاغه که راجع به جهاد است همطور مختصر و فشرده بخونم عبارتشو و برای برادران خواهران ترجمه کنم و اگر بتونم حفظ بکنم خیلی تیکه جالبی است از نهج البلاغه. خطبه 27 نهج البلاغه است. حضرت می‌فرماد اما بعد. این اما بعد همیشه که بوده، معلومه قبلش حمد و ثنا بوده، حمد و ثنای خدا و درود بر پیغمبر اکرم، وقت اینا رو نوعا در می انداختن، یعنی بعد از حمد و ثنا خدا و درود بر پیغمبر اکرم. فان الجهاد باب من ابواب الجنه. جهاد مصدر باب مفاعل است، یعنی همون کوشش کردن، متاش کوشش به جان و مال و به هر قسمت اینا جهاد مراتبی داره. باب من ابواب الجنه، یکی از درهای بهشت. فتحه الله لخاصت اولیائه، خدا این در رو باز کرده برای اولیاء خاص خودش. معلوم میشه که مجاهدین، اونایی که مجاهدین حقیقی باشن، اینها خلاصه اولیاء خدا هستن و اولیاء مخصوص خدا هم هستن، برای اینکه از جان خودشون که بالاترین چیزی است که در نظر انسان ارزش داره گذشته اند و حاضر از جان خودشون در راه خدا فدا کنند، این میشن پس خاصه اولیاء خدا، یعنی اولیاء مخصوص. و هو لباس و تقوا، پوشش تقوا، نه اینکه انسان بایستی مجهز به تقوا باشد. بالاترین تقوا اینکه انسان از خودش گذشت میکنه دیگه در راه خدا. کسی که از خودش حاضر در راه خدا گذشت میکنه، مسلما از مال خودش در مقام عمل حاضر است که بالاخره حرکات و سکناتش بر طبق گفته خدا باشه. و درع الله الحسینه، در معنی زره، زره محکم خدا، یعنی خداوند برای حفظ بشر یه زره ای را مقرر کرده، اون زره همین جهاد و جنگ است. همینطور که زره حافظ بدن است از اینکه به بدن آسیب برسه، اگر ملتی با جهاد، اهل جهاد و اهل دفاع از خودش باشه، این یک ذره محکمی است برای این اجتماع. در حقیقت سربازان رو تشبیه کرده از دست به یه ذره، همینطور که ذره حافظ بدن است در مقابل آسیب ها، سربازان فداکار حافظ اجتماع است از اینکه آسیب پذیر باشد در مقابل دشمن ها. درع الله یعنی زره خدا که برایشون معلم کرد که حسین یعنی محکم و متقن. و جنت و حل وسیقه، جن معنی سپره، همینطور که سفر انسان رو حفظ میکنه از اینکه تیر یا شمشیر به انسان بخوره، این مجاهدین و سربازان فداکار سپری هستن برای ملت مثلا مسلمان و ملت خودشون. و جنت و حل یعنی سپر وسیق یعنی محکم، جنت و حل وسیقه. فمن ترکه او رغبتن عنه، کسی که ترک بکنه جهاد را در حال اعراض، یه وقتی یه کسی ترک میکنه ازباد که نمیتونه، قدرتی رو نداره، یا این شخص کار مهمتری بهش محول شده، اما اگر نه میتواند اعراض کرده، رغبتن عنه یعنی ازش اعراض کرده، هر کس از جهاد اعراض بکنه، البسه الله صوب الظل و شملت البلا، خدا میپوشاند به این شخص، به این گروه جامعه مذلت را. یعنی اگر ملت مجهز به نیروی دفاع نباشد و نتواند از خودش دفاع بکنه، در مقابل اون ستمگران این ذلیل میشه دیگه، برای که هر کسی که نتواند از خودش دفاع بکنه قهرم تو سری خور میشه. شم البسه الله خدا میپوشنه دیگه، خلاصه میخواد دیگه نتیجه تکوینی شه، نتیجه طبیعی و تکوینی جهاد نداشتن و مجهز نبودن ملت این است که ملت در مقابل ابرقدرت ها ذلیل بشه، دست و سری خوره. البسه الله خدا میپوشنه به همچه آدمی ثوب الظل یعنی جامعه مذلت. و شملت البلا، شمله اویه نباسه مثل اوورکوت، مثل یه چیزی که روی بدن میپوشی، این کنهو بلا اصلا احاطه میکنه به این ملت، ملتی که اهل جهاد و دفاع نیستن، بلا بهشون احاطه میکنه. برای که زورگویان و ابرقدرت ها همیشه بودن، در هر زمانی همیشه ظالمین بودن، این مظلوم است که بایستی بتونه خودش رو حفظ بکنه. مستکبرین همیشه هستن، این مستضعفین هستن که بایستی خودشون رو مجهز بکنن در مقابل مستکبرین. برای که خدا در قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا هیچ وقت وضعیت یه ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه ملت خودش اوضاع خودش رو تغییر بده. اگر بنا بشه بخوای بخوابی و بگی خدا حافظ است، این غلطه. باید مستضعفین مجهز بشن. و عرض کردم مستضعف با ضعیف فرق میکنه، ضعیف اونیست که ساختمان وجودیش ضعیفه، نمیتونه خودش اصلا مجهز کنه، اما مستضعف کسیست که ضعیف نیست، قویه ذاتن، ساختمانش قویه. متها مستکبرین تا حالا این به زور به این گفتن و به ضعف کشندن این رو، به بند کشیدن این رو. مستضعف یعنی به بند کشیده که ذاتن قویه ولی به بندش کشیدن. اون مستضعفین بایستی متحد بشن، مجهز بشن، تا اینکه در مقابل مستکبرین بتونن دفاع بکنن از خودشون و ظلم اونا رو برطرف کنن. پس این که حضرت می فرماد اگر جهاد و ملت ترک کرد ضعیف و ذلیل میشه، یه اثر طبیعیش است. خدا بنا نیست که برخلاف ناموس تکوین کاری انجام بده. این اول لا ان یزری الامور الا به اسبابها، خدا ابا کرد که امور رو اجرا کنه نگه بست. و دویسا به سهار بلقما، دویسا به سه و باب تفعیله، دویسا یعنی ذلل، یعنی آدم ذلیل میشه به واسطه کوچیکی، یعنی کوچیک میشه وقتی که نتونست خودش ملت دفاع کنه، ملت کوچیکی میشه که ملت‌های قوی به این زور میگن. دویسا یعنی این شخص ذلیل خواهد شد به واسطه کوچه شمردن و به واسطه قما، قما هم به قاف است و همزه برایش همون کوچکی، من تقریبا عبد تفصیلیست برای همون زغار، یعنی بزرگا این رو کوچیکش میکنن و کوچیکش میکنن و همشه تو سری خود. و ولب علا قلبهی بالاستا، یه همسی آدمی که جهاز رو ترک کرده است زده میشود بر قلب ای، یعنی دل این آدم به صدها، یعنی صدها این میاد و جلوی قلب ای رو میگیره، جلوی فکر ای رو میگیره، که اصلا فکر و هوش ای آدم ازش گرفته میشه. چون این ولو اینکه حالا ماتریالیست ها میخوان بگن که زیربنای تمام امور حتی مذهب و فرهنگم اقتصاده، تا اون حد ما قبول نداریم، اما این اندازه هست که اقتصاد این بالاخره در زندگی بشر نقشه اساسی داره. اگر بنا بشه یه ملتی تو سری خود شد، جهاد نکرد، مستکبرین برای غالب شدن، عقل این، فکر فکر این آدم دید این انسان اصلا عوض میشه. در ازا اینجا تعبیر حضرت علی میفرماید زور بعدا قلبه، قلب ناکده فکر و احساساته. اصلا نحوه فکر این آدم، نحوه درک انسان، نحوه تفکراتش و احساساتش و قرائدش همه اصلا عوضی میشه در اثر این که شده ضعیف در مقابل اون قوی ها، برای این که این نتونسته خودش دفاع بکنه. بله. حالا ما اگر بخوام هر جمله ی حضرت علی رو شرح بدیم خیلی مطلب درش هست، ولی من سعی میکنم فشرده زود رد بشم که مؤثر نشه. و ضربه انسانی که جهاز و تحکر زده میشود روی قلبی علا برای استعلاء، روی قلب یعنی روی فکر و عقل و دید و احساسات این انسان، دل افتاد یعنی صدهای و فرده هایی که دیگه نمیتونه دید واقعی داشته باشه، اصلا سرخصه کش عوض میشه. آدم های ضعیف اصلا سمخه کشونم یه جوری، درکشونم یه جوری، خیال میکنه خدا اینو خلق کرده است که تا روز قیامت تو سری خور باشه اونم آقا باشه. این اصلا ما رو خلق کردن که ما عبد اونا باشیم، بعده اونا باشیم، اونم آقا بالا سر ما باشن. اصلا سبک فکرم عوض میشه. یه همچه آدمی این خیلی تعبیر جالبی تو برزو که آدمی که جنگ و رها کرد، از خودش دفاع نکرد، همه چیزش رو از دست میده، فکرش هم از دست میده. دوره بعد قلبی که قلب مرکز فکر و احساسات انسانه، فکرش و درکش و احساسش همه یه عوضی میشه، صد روش میاد. بعضی از نسخه ها به جای اسداد دارد اصحاب به سین هی حوه. اصحاب یعنی پرحرفی. این آدمی که جهاد رو ترک کرد، این ترک جهاد سبب میشه که یه ذلتی پیدا کنه و دیگه نتونه اهل عمل باشه، فقط حرف میزنه، پرحرف و پرمدعا میشه، یه دو عمل نداره. دیدید که نوعا این آدمایی که اهل اقدام نیستن مشاله حرف خوب میزنن و پرحرفی هم دارن، اونایی که اهل عملن حرف خیلی نمیزنن، فقط کار میکنن. این یه واقعیت است. نسخه ای که الان عبدالله داره اصداده، جمع صده، این معنیش کردید یعنی صده ها این میاد مانع میشه درک و فکر این شخص. اگه اصحاب باشه یعنی روی قلبش و درکش پرحرفی میاد، به جای عمل و فکر حرف فقط میزنه. اصحاب یعنی پرحرفی به هوا. و ادیل الحق منه، حق از این شخص جدا میشه. اینجا شاره عبدو یه معنایی کردش و ادیل الحق یه معنی من به ذهنم یاد بنظرم بهتر باشه. من و اینجا به معنی ان دیگه، معنی تجاوز. یعنی اگر این انسان جهاد و دفاع را کرد، حقش از دستش میاد، حقش دیگران خواهم خورد. ادیل از ماده دولت پیدا کرده، دولت داده میشه یعنی غلبه داده میشه و حق منه از این شخص، یعنی حق از این شخص گرفته میشه میره دست دیگران. این حق را همین که ما میگویم حقوقمون، حق حیات دارن انسان، حق زندگی دارن، حق داره مثلا فرض خونه داشته باشه، این وسائل زندگی، این حقوق. و دیگر حق یعنی حق از این شخص جدا میشه به تضییع الجهاد، به این که جهاد را تضییع کرد و رها کرد. یعنی ملت که خودش رو مجهز نکرد در مقابل ابوالقدرت ها، حقش پایمال میشه. این به نظر من این معنا درست باشه. ولی شاره عبدو حق رو به این جور که ما گم حقوق نگرفته، حق رو مقابل باطل گرفته. میگه که اگه یه آدمی جهاد رو تضییع کرد، اون وقت حق پیش دیگران است و باطل پیش این شخصه. ایشون اینجوری حق رو مقابل باطل گرفته. ولی من ازم نه، حق همین شما میگم یه کسی یه حق ثابتی داره، وقتی که جهاد رو ترک کردی حق تضییع میشه دیگه و کاری هم نمیتونی بکنی. پس اگه میخوای خودت محفوظ باشی، فکرت محفوظ باشه، حقت محفوظ باشه، بایستی که نیروی فداکاری در این مرزه باشه. و سیم الخط، سیم هم یعنی کل بگه سمونه و سوال عذاب تو قرآن داره. خدا میفرما که فرعون و آل فرعون اینا رو مکلف میکنن به عذاب. یسومونه یعنی تکلیف کردن یه شخص، یه چیز رو به زور باری کسی بکنی. وقت مجهول سینه، مجهول سامه یسومون سیمن خطفه، یعنی به زور ذلت به این آدم تحمیل میشه، یعنی این شخص ذاتا ذلیل میشه، یعنی خواهی نخواهی ذلت گربونگیر این شخص خواهد شد. و و منع النصب، نصب یعنی انصاف و عدالته، یعنی این هم چه آدمی از عدالت ممنوع خواهد شد. پیداست یه وقتی که بیا قویش و اگر راحت جهان طلبی خلاصه که در جهان طبیعت ضعیف فامال همست بالاخره، پس این منع النصب یعنی از انصاف و عدالت هم چه آدمی ممنوع خواهد شد. حقشو میبرن میخورن، عدالت هم فقط اسمش، از واقعیتی نخواهد بود. علاوه اینی قد دعوتکم، حالا حضرت علی میفرماد من شما مردم را دعوت کردم الی قتال هؤلاء القوم، و جنگ با معاویه و ارتش معاویه، با اینکه اونا مسلمان هم بودن، اما مسلمان چی؟ مسلمان اسمی و دروغی. الی قتال هؤلاء القوم، من شما دعوت کردم به جنگ کردن با این قوم. پس معلومه که جنگ همیشه با کافر نیست، جنگ با منافقین و اسلام دروغی ها مهمتره، برای اینکه ضرری که منافقین به مسلمان ها میزنن خیلی زیادتر از ضرری که کفار میزنن، چون مردم در مقابل کفار خودشون رو مجهز خواهند کرد، برای اینکه او پیداست دشمنه. اما منافق چون به صورت دوست وارد کار میشه این بیشتر میتونه ضرر بزنه. اون وقت حضرت علی گرفتار جنگ با ارتش معاویه بود، با مردم برسه مثل طلحه و زبیر و عایشه و مؤمنین با اون حیثیتش و عنوانشون اینا آمدن در مقابل علی علیه السلام قیام کردن و صورت حق به جانبی هم درست کردن برای خودشون که بله علی داره در مقابل قاتل نمیدونم عثمان بوده و قطره عثمان رو به خودش را داده و از این حرفه ها مثلا درستن، خلاصه جنگ داخلی درست کرده بودن. و این ضرری که منافقین و اونهایی که به اسم اسلام میان و زرده میزنه مسلمان ها خیلی زیادتر از اونهایی که کافر محضن. فرماد قد دعوتکم، من شما دعوت هم الی قتال هؤلاء القوم، یعنی جنگ کردن با این ارتش معاویه و طرفداراش، لیلن و نهارن، شب و روز، سرن و اعلانن، هم در مخفیگاه هم علنی، خلاصه شما رو دعوت کردن. و قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، شما گفتم شما با اینها جنگ کنید پیش از اون که اینها به شما یورش بیارن، یعنی نیدار اونا مجهز بشن یورش بیارن. کسی که از پرده رو پاره کرد اتفاقو داره به هم میزنه، وحدت کلمه رو به هم میزنه، همون اول باید به حسابش رسید. مثل مثلا کردستانی ما نباشه که بگذاریم یک سال روزگار تمام پولهایی که اونجا میره در کردستان به همین چپیها و چپنماها، ما اینا گفتیم اینا واقعا چپگرا نیستن، اینا چپنمان، اینقدر در ایران ما کمونیست نداریم، اینا کمونیست های دروغی خیلی هاش که آمریکا و ابرقدرت ها درست میکنن، مثل همون کمونیست نفتی ها که در زمان صدوق اینا درست میکردن که کوبیدن. اینا واقع مطلب اینه که افرادی رو به اسم چپگرا وارد میکنن و اینا برای اینکه یه جنبه روشنفکری هم بهش داده باشن، اینا گذاشتن یک سال روزگار هر چه پول فرستادن برای استانداری اونجا به اینا داده شد، در خود شهر سمندر 5000 سنگر اینا درست کردن. وقتی که خوب مجهز شدن سنگربندی کردن تمام گردنه ها و تپه ها رو اینها رادار و تشکیلات و وسایل برایش درست کردن، و حال تازه ما فکر کردیم آه خلاص سرمون رفته. پس بایستی دشمن از همون اول وقتی میاد مجهز بشه انسان حسابش رو باش تصفیه بکنه. این کاری که ما الان در کردستان میکنیم یک سال پیش باید کرده باشیم. فرماد اغزو، گفتم به شما اغزو هم با اینها جنگ کنیم قبل ان یغزو کن، بیش از اون که اینا به شما یورش بیارن. فوالا این جنگ با کفار اینجور نیست، با کفار اول میرن دعوت شو میکنن به اسلام، اگر نقضی رفتن اون وقت جنگ میشه. اما این منافقی که داره پرده داری میکنه به محض این که دیدی داره راه کج میره باید به حسابش برسید، نه اینکه بذاری مجهز بگه اون وقت بعد اینقدر تلفات بدی در جنگ. گفتم فوالله ما غزی قوم فی اقر دارهم الا زلزون، خیلی جمله جالب، میگه به خدا قسم هیچ ملتی در وسط خانه خودش مورد یورش نشد مگر اینکه ذلیل میشود، یعنی ننشین تو خونه بیان تو خونه بیت حمله بکنن، مرز رو از اول باید تو حفظ بکنی، اصلا نگذاری اینا قیام بکنن. ما فوالله ما غزیه یعنی جنگی نشد، قوم ملتی فی اقر دارهم یعنی در او اصل خونه و وسط خونه، اقر منه وسطه، در وسط خونه شون الا زلو، ملت اینجوری زلیل خواهند شد، برای که اون دشمن مجهز شده سنگربندی کرده، تو دامیه تو میار اونو حسابشو برسی همه نیروها دزده رفت. فتواکل حضرت فرمود با اینکه من به شما تذکر دادم گوش نکن. تواکل معنیش نیست یعنی انسان این کاری رو به دیگری محول کنه، دیگری هم به این محول کنه. یعنی من به امید شما باشم، شما به امید من بگم ابوالفضل باید کارو بکنه، من بگم حسن باید کارو بکنه، من بگم حسین باید کارو بکنه. فتواکلتم یعنی کارا رو به دیگر محول کردید و تخاذلتم سبب شدید خذلان یک دیگر رو، یعنی تو خذلان اونو خواستی اونم خذلان و شکست تو رو خواست. حتی شنت الغارات علیکم، نشستید تو خونه تا اینکه یورش ها و غارت ها پشت سر هم به طرف شما آمد. شنه غارت، شنه میگن سنه میگن، سنه الغارات یعنی غارت های پشت سر هم یه نوا، شنت الغارات یعنی غارت هایی که مختلف و متفرقه، یه وقت شب میان یه وقت روز میان، یه وقت مثلا اونجا حمله میکنن یه وقت اینجا حمله میکنن، یه دفعه از مهاباد سر در میارن، یه وقت در سمندر سر در میارن، یه وقت در فرسوی اشنویه سر در میارن، جاهای مختلف و زمانهای مختلف باشه میگن شنت الغارات. اگر چنون چه غارت یه نواخت و یه جایی باشه میگن سنت الغارات. یه اصطلاح عربی سنت الغارات علیکم یعنی غارتهای مختلف به حسب زمان و مکان به طرف شما هجوم آورد. و ملکت علیکم الاوطان، به ضرر شما و تنهای شما را مالک شدن، یعنی شهراتون و دهاتتون و مزارعتون رو گرفت. و هازا اخو قامه، خب این حضرت داره در مقابل ارتش معاویه الان صحبت میکنه، فرماد هازا اخو قامه. این قامه یکی از قبیله یمنی ها بوده، سفیان ابن اوف از بنی قامه بوده که این رئیس ارتش معاویه بوده است و آمده است در معاویه در شام بود، در شهرهای اطراف عراق را جمله به شهر انبار حمله کرد و یه عده ای را کشتن. حالا میرسیم به اینجا، فرمود هازا اخو قامه، یعنی این شخص همون سفیان ابن اوفی است که از بنی قامه است. قد ورد از خیلهه الانبار، خیل یعنی اسبه، مدرسی که از اونجا اسب بوده تا راستن هواپیماس و جهت و مثلا هلیکوپتر، چنده اون قد ورد از ارتش او، هلیکوپترهای او آمده وارد انبار شده. دو شهر بوده در عراق، یکی این طرف فرات، طرف شرقی فرات، این طرف غربی فرات که مقابل هم بوده. طرف شرقی فرات که به طرف کوفه نزدیک است اسمش انبار بوده، که اون شهری که به طرف غربی فرات بوده اسمش هیت بوده. و این هست هم که می‌بینیم خیلی از بنی اسرائیل و حتی در کتاب تورات هم که هستی هست همون هیته، که این شهر هیت شهر مهم بوده دنبال فرات بوده. انبار هم همینطور مقابل همه، مثلا اون طرف رودخانه فرات بوده، انبار این طرف بوده. وقت ارتش او از رودخانه فرات، از شام که میخواد بیاد از رودخانه فرات باید بگذرن بیان وارد انبار. پس من که شهر هیت که گرفتن هیچ، اومدن شهر انبار هم که این ور رودخانه بوده، رودخانه شفت فرات بوده، اونم برش یونش آوردن. بعد ورد از ارتش او انبار یا یعنی شهر انبار. وقد قتل حسان ابن حسان البکری، اون نماینده حضرت علی در شهر انبار حسان ابن حسان بکری بوده از بنی بکر. و ازال خیلکم ام مصالحها، ها زایل کرده ارتش شما را از سنگرگاه هاشون. مصالح دم مصلحت، یعنی اون مرکزی که سلاح ها هست، معمولا سلاح ها در مرز بوده، اونم سنگرهایی داشتن، سنگرهایی که محل اصلا اینا بشن مصالح، دم مصلحت سین است، سین و خیلی خوشی. قزال خیلکم یعنی برطرف کرده ارتش شما را از سنگرهاشون بیرون کرده. و لقد بلغن، حضرت می فرماد به من خبر رسیده، ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه، یکی از مردهای اونها وارد می شد بر زن مسلمان. و الاخرى المعاهده، زن دیگری که مسلمان نبوده اما در پناه اسلام بوده، هم اهل اسلام بوده، چون زنهای یهودی و مسیحی و زرتشتی که اهل کتاب بودن اینا هم پیمان بودن یه اسلام با اونها دیر جایی نمی کرد، در صورت که اینا شلوخ کاری نکنند و توطئه نکنند، اهل کتاب در صورت که توطئه نکنند این رو باشون مصالحه می کرد، میگن معاهده. میگه ارتش ای بر زن مسلمان، بر زن که در پیمان اسلام بوده وارد می شد. فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رعاصها، حجلها یعنی خلخال، حجمن خلخال، قلبه ها یعنی دستبند، قلب یعنی دستبند، قلائد جمع قلاده است، قلاده هایی که گردنشون داشتن، رعاف معنی گوشواره، این چهار زینت زن ها، میرفتن گوشواره ها رو از زنا میکشیدن از گوششون، گردن بنداشون رو میکردن، این رو کارا میکردن. و این زن در مقابل این ارتش راهی نداشت جز گریه کردن و این که قسمش بده که ما به هم همه اهل قریشیم، همه مسلمانیم، مثلا این جور چیزا. ما تم نعمن، یعنی نمیتونست این زن از خودش دفاع بکنه الا بالاسترجاع، مگر اینکه گریه بکنه. استرجاع این است که انسان گریه بکنه به طوری که صدا هی تو گلوش بپیچه. اینا که خیلی خلاص بیتاب میشن از گریه، گریه همینطور تو گلوش رو مثل که بپیچه و همینگه برگشتن رو میگن استرجاع، یعنی رفت و برگشت گریه در گلوی. استرجاع هم معنیش این است که به قوم و خیشی و اینا بگن که بابا ما قوم و خیشی، ما یه قبیله ایم، چرا با ما اینطور میکنی؟ پس معلوم شد باز این اندازه اینا رو هم داشتن که اگر این زن بیچاره گریه میکرد یا مثلا فرض بگیم گفت ما قوم و خیشیم با هم، یه خورده مفید بوده. این معلوم شد که اینا باز خیلی صد رحمت یا صد لعنت به اونا. و الا ما در زمان اون میبینیم که بعد اگر چنون که یک مسلمانی گرفتار این کسانی که خدا تو پشت کردن به اسلام، که اصلا به هیچ نحوی رحم به او نخواهند کرد. یکی از دوستان ما میگفت، از نجف آباد ما که مدت در کردستان گرفتار بوده، میگفت من چند وقت او رو من را از که گرفتن اونجا، میگفت که تا نماز میخوندن من رو میزدن، پخاشی میکردن. و میگفت اغلب اینها کرد نیستن و بیچارا برادران و خواهران کردستان اینا رو بدنام کردن، بیچارا به اینکه کردا دارن میخوان مثلا شو تو کرد نیستن. میگفت هر چه چپنما و چپگرا و جاهای دیگه بودن جمع شدن اونجا به اسم نمیدونم تزد و مشراس و نمیدونم چیزیکای فدایی و کمبله و همله، اینا بازی سرپوشه. و الا مسلمان های کردستان چه مردهاشون چه زنهاشون اینا نوعا به جمهوری اسلامی وفاداره، بیچاره اون گرفتار اونا شدن. رباد الا بالاسترجاع و الاسترحام. ثم من طرفو آمدن به زنها یورش بردن، آلات زینت اونها رو گرفتن و ثم من طرفو رفتن وافرین. وافرین یعنی هم مال سر زیادی بردن هم خودشون به سلامتی رفتن، که هم بفور جانی و هم بفور اینجا. اینجا مرحوم عبدو وافر معنیش نیست، یعنی تمامشون رفتن، چون بفور معنی تمامیته، یعنی تمامشون برگشتن هیچ کدوم کشته نشد، در صورت که وافر یخته بالاتره. وافر هم خودشون رفتن هم مال وافری با خودشون بردن. ما نال رجلا منهم کلم، هیچ یک از اونها را جراحتی اصلا بهشون نخورد. کلمه جراحته یعنی یه نفر نشد در مقابل اونها قیام بکنه، مثلا یه تیر، یه گلوله، یه فشنگ، یه کارد، یه شمشیر. ما آن عالم رجلا منهم کلم، یعنی به هیچ کدوم از اونها جراحتی و آفتی نرسید. ولا اریق لهم دم، هیچ خونی هم از اونها ریخته نشد. حمله کردند و یورش بردند و زینت زنان رو گرفتند و تو خانه ها و ناموس مردم اذیت کردند و راحت هم برگشتن رفتن. و وقتی فرما اگر یه مرد مسلمان با این وضع خلاصه بمیرد از غصه به جا خواهد بود. فلو ان امرا مسلما مات، اگه مرد مسلمانی بمیرد من بعد هازا، بعد از این همچی وقایعی اصفا از روی تعصف بمیرد، یعنی اینقدر غصه بخوره که بمیرد از غصه، ما خانه بهی معلومه یه همچی آدم نمیشد ملامتش کرد که تو چه آدم چرا واسه غصه موندی. خب یعنی اینقدر سخته که آدم با غیرت نمیتونه تاب بیاره و ممکنه جانش را ببازد برای یه همچی کاری. بلکان بهی اندی جلی را، بلکه مسلمان اصلا سزاوار است که آدم مسلمان اینقدر با غیرت باشد که یه همچی قضیه جان خودش را دست بده. حیا عجب است، خیلی جای تعجب است. والله یمیت القلب و یجلب الهم، سرمان به خدا قسم دل انسان را می میراند. و یجلب الهم یعنی غصه برای انسان میارد. اجتماع ها اولائد قوم علا باطل هم و تفرق کم الحق کم، این قوم باطل با اینکه ساواکی و نمیدونم کمونیست و این واقعا تحجیب است، سازمانی و کمونیست و طرفدار آمریکا و طرفدار شوروی و اینا همه یه وقت میبینیم علیه یه ملت با هم میسازن. این دنیا اینجوریست که مثلا ویل بگید که برژنفش با کارتر با هم تماس میگیرن و در یه اموری با هم اتفاق دارن و دو تا مسلمان، دو تا کسانی که بسا منتصب به علم و این هم باشن نمیتونن با هم توافق بکنن. این واقعا جای درده. از درده فرماد که می میراره دل انسان دار و قصه برای انسان میارد اجتماع و حائل القوم. این قوم با اینکه باطلن اجتماع کردن الان باطله هست تو باطلشون اجتماع دارن و تفرق و خوبان حق بکن. شما که اهل حقی همه تو مسلمانید همه طرف داره علی هستید دوتا شیعه مرتضی علی نمیتونید با هم بسازید. این توجه دارید در این انقلاب ما اونی که سبب پیروزی ما بود وحدت کلمه همه اخشار و همه ارگانها بود با این همه خسارت که میدن بازار چقدر خسارت دید محضاره پافشاری میکردن میسودن این پیروز شدید و حالا این اختلافاتی که بین ارگانها پیدا شده است بود بین دستجات و بین اخشار مختلف بود و متاسفانه روزنامه هایی که برای آموزش ملت است روزنامه ها شده صحنه انعکاس این اختلافات و سبب بشد که خلاصه به سبب روزنامه مردم عوض این که متحد بشن تازه برشون جنگ و درگیری پیدا بشه. این فرماد که دل انسانو میمیراند این معنی که اهل حق در حقشون با هم اختلاف داشته باشه. می فرماد فقب حل لکم و تره زشتی باد برای شما یعنی زشت باشید شما و تره ها یعنی همیشه گرفتار قصه و درد باشید. این سرتم غرزان برای که شما گشته هدف دشمن غرز معنیش هدفی است که میذارن و تیر رو بهش میزنن میگه شما هدف شده است. همه طرف دشمنان به طرف شما حمله میکنن غرز سرتم غرزان شما گرده شده یه هدفی که یورما همه تیرا به طرف او میخوره یغار علیکم میان علیه شما غارت میکنن ولا تغیرونه اما شما نمیکنی غارت نمیکنی اونا رو یعنی اونا مال شما رو میچاپن اما شما مال اونا رو نمیگیره خود تقاس که میشه کن و تغزونه شما مورد حمله و جنگ واقع میشید ولا تغزونه اما شما حاضر نیستید جنگ بکنید شما میشید صورت طلب. درست که انسان باید صورت طلب باشید اما یه جام وقتی که شد اشداء علل کفار رحما بینهم یه جا باید شدت به خرج داد یه جا بایستی رحم. ببین که حضرت علی برای اینکه یه زن مسیحی یا یهودی مورد حجم واقع میشه میفرماد اگه مرد مسلمان از غیرت بمیرد به جا. اما خود حضرت علی در یه جایی چقدر یهودی ها رو سر میبرد برای اینکه اونا پیمان شکنی میکردن و روی یه اصل بودن حضرت علی اصلا جامع الازداده یه جا جای شدت عمله یه جا جای گذشته. تو قضاونه ولا تغزون یعنی شما مورد جنگ واقع میشید ولا تغزونه خودتون جنگ نمیکنید و یا اصلا خدا داره در این کشور مورد اسیان واقع میشه یعنی مردم معصیت خدا میکنن و ترزونه شما راضی نشسته اید و حرفی نمیزنید. و اذا امرتکم بالسیر الیهم فی ایام السیف وقتی که به شما دستور دادم که سیر بکنید به طرف این منافقین و ارتش معاویه در ایام تابستون قلتم هذه حمارت الغیظ حماره این به تشدید راست شما میگوید که حالا بحران گرمی تابستان هماره یعنی بحران گرما تابستون بهتون میگیم جنگ کنید میگید حالا بحران گرما زمستون میگید بحران سردیه قلتون حاضهی هماره الغیظ میگوید حالا بحران گرمی تابستونه غیظ برای تابستونه امهل نام میگوید به ما مهلت بده یا سبخ انل هر تا اینکه این گرما ازمون یخت تخفیف پیدا کنه یا سبخ یعنی تخفیف پیدا کنه. و اذا امرتکم بالسیر الیهم فی الشتاء قلتم هذه سبارت القرب وقتی که به شما بگم در زمستون به طرف اونها حرکت کنید میگوید حالا بحران سرمای زمستونه قر یعنی سرما سبارن یعنی بحران سرما امهل نام میگوید که به ما مهلت بده یعنی سلخ انل بر تا سرما برطرف بشه. کل هازا میگن مسئله سرما گرمانی مسئله تفره رفتنه میخواید از وظیفه فرار کنید. کل هازا فرارم من الحر و القر برای که از گرما و سرما میخواد فرار بکنی. خب آدمی که سرما و گرما بهش نمیسازد این چطور میتوند بره در مقابل شمشیر ایستادگی بکنه؟ پس معلوم شد شما اهل اصلا اهل جنگ نیستید. سرما و گرما بهانه شما اهلش نیستید. میفرماد که فانتم والله من السیف اقر اثر شما از شمشیر بیشتر فرار خواهید کرد. آدمی که از سرما و گرما فرار میکنه از شمشیر بیشتر فرار میکنه. پس یعنی شما با عشق استون نمیاد تو میدان جنگ هم برید فرار میکنید جه تازه سبب شکست ارتش اسلام میشید. یا اشباح الرجال ولا رجال
ای کسانی که شما شبیه مردها هستید، اما مرد نیستید. ای که مرد بودید که غیرت داشته باشد و در مقابل جنگ و ستیز جنگ و ستیز داشته باشد. این که در انجیل نسبت میده به حضرت عیسی علیه السلام که اگر سیلی به این صورت رو زدن او صورت رو بگید سیلی بزنه، این ممکنه در یه شرایط خاصی اما درست بوده. حالا برای که حالا انجیل ها درست من میخواه انجیل ها تحریف ها این هم زیاده، حالا برای فضل یه انجیل بوده، شما خودتون توجه دارید در یه وقتهایی در یه شرایط خاصی البته جاش از انسان کوتاه بیاد، اما یه وقت هم هست که انسان بایستی که در مقابل ظلم و تعدی استادگی بکنه. تو سرش که میزنه حالا یه آخی بیگه که بفهمن این انسانه. بله، یا اشباه رجال، ای کسانی که شبیه مرد هستید اما لا رجال، اما واقعیش مرد نیستید. حلوم الاطفال، عقل دو مثل عقل بچه. خیلی انسان اشخاصی رو که خیال میکنه اینا واقعا عقل فکر و هوش و اینا هستن و مایه امیدواری هم، گاهی وقت انسان میره یک مسائلی رو مطرح میکنن که یه بچه هم حاضر نیست مسائل رو مطرح بکنه. حلوم الاطفال یعنی شما عقل بچه هستید، حلوم دم حلوم، حلوم یعنی عقل، شما عقل دو مثل عقل بچه. و عقول ربات الهجال، حالا اینو به خانوما بر نخوره، بفرمایید که عقلتون مثل زنهای در حجله است. زنی که بیشتر در حجله باشه سردی و گرم روزگار رو نچشیده است. دیگه خلاصه اولا که این جهت هست که زنها جنبه عواطف و احساسات انسانی درشون بیش از جنبه معالندیش و تفکره. مردها از باب این که خلاصه محکمترن، دلشون محکمتر است، میتونن معالندیش باشن، فکر آینده بکنن، زود از کوره در نمیرن. زنها به عکس عواطف و احساسات درشون خیلی قویه و اجتماع و زندگی بشر اصلا همینطور که عقل و تفکر میخواد، همینطور احساسات و عواطف و انسانی رو احتیاج دارن. خداوند عواطف رو در زنها بیشتر قرار داده و فکر و معالندیشی رو در مردها، به خود اونه که در هجله هستن. زنی که دختری که در هجله هست، این دیگه نمیده سردی و گرمی روزگار رو بچشه و این که پخته بشه. اون وقت میگه شما عقلتون مثل ما عقل اون زنیست که خلاصه در هجله هست، نمیتونید خلاصه اهل غیرت نیستید، اهل مردانگی نیستید. لوده تا انی لم ارکم ولم اعرفکم، دلم میخواست دوست میداشتم که شما ندیده بودم الان شما رو میشناختم. معرفتون والله، یه شناسایی از شما پیدا کردم به خدا که جرت ندم، برا من پشیمانی آورده که پشیمونم از اینکه اصلا شما رو شناختم و به شما اعتماد کردم. و اعقبت صدما، یعنی و دنبال آورده است اسف و ناراحتی را برای من این شناخت شناسایی شما. برای یه انسان یه ملتی را تو نشناخته است، باز میگه امیدوار بهشون هست که شاید یه مرد کار باشن، اما وقتی که انسان شناسایی کرد و دید مردمانی هستن که اهل کار و فعالیت نیستند و از جنگ و از جهاد میخوان فرار بکنن، این برای انسان پشیمونی میاره، ناراحتی میاره و انسان نشناخته میداره، باز راحت تر خیالی. میگه قاتلکم الله، خدا شما رو بپشت. خلاصه این یه نفرینیت که بهشون کرده. لقد ملعتم قلبی قیها، شما پر کردید این دل من رو از چرک، یعنی دلم چرکین شده بازه شما، قیه منه چرک. و شهنتم صدری غیظا، و پر کردید شما سینه من رو از خشم، یعنی من خشمناک شدم و ناراحت شدم از دست شما. و جرعتمونی نقب تهمامه انفاسا، نقب جمع نقبه است، معنی جرعه و جرعه هم جمعش جرعه میشه، نقبه هم جمعش نقب میشه. میگه شما جرعه به من دادهید، جرعه های غصه را، تهمام مستر هم یعنی غصه، یعنی غصه هم تو جرعه به من دادی. اینجا تشبیه کرده از همینطور که یه آب را انسان جرعه میخوره، شما این غصه هم تو جرعه پشتر هم برای من میاد، برای که یه دفعه ناراحتی، هر روز یه حادثه تازه و بیشتر انسانو ناراحت میکنه. جرعتمونی، شما جرعه به من آشاموندید، جرعه های غصه را، انفاسا، باز انفاس هم یعنی جرعه به جرعه، چون نفس دنبال هم میاد، نفس ها وقت تشبیه میکنن جرعه رو به نفس، همینطور که هر نفسی بعد نفس میاد، هر جرعه بعد جرعه میاد، لذا جرعه ها رو غصه هم تشبیه کردن به نفسی که انسان داره. و افسدتم علی رأی بالاسیان و الخذلان، یعنی هر رأی و دستوری که من دادم شما فاسد میکنید و نمیذارید پیش بره، واسه معصیت میکنید. میشینه رهبر تصمیم میگیره، تصمیم عاقلانه، با دیگران هم مشورت میکنه، کاری رو بناس انجام بده، در مقام عمل اونایی که بایستی که اجرا بکنن کوتاهی میکنن. و این مهمترین بدبختی است که یه رهبری یه دلسوزی باشد، واقعا اهل فکرم باشد، طرح هم بده، طرح صحیح به دست یه عده‌ای، اون وقت اگر این عده ده نفر توشون فاسد باشه تمام طرح همه به هم میخوره. شما دیدید یک کارخانه اگه دو تا بیتش به هم خورد دیگه همه موتورش کار میفته. این که ما میبینیم تمام این تقریبا از وقتی که انقلاب پیروزی است تا حالا این اوضاع کشور ما هنوز سامان پیدا نمی‌کند، نه اینکه مثلا امام یا مثلا بعضی از افرادی که باز در سر کار هستن اینا به فکر نباشن، به فکر هستن، تصمیم میگیرن، مشورت میکنن، اما وقتی که به دست اجرا میرسه یه افرادی فاسدی هستن، میبینی همه کارها از بین رفت، همه نقشه ها و طرح ها شد بی نتیجه. حتی قالت قریش میفرماد اینقدر شما مخالفت کردید و نقشه های ما رو به هم زدید تا اینکه قریش گفتن ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. گفتن علی مرد شجاعی هست اما خلاصه تاکتیکای نظامی رو بلد نیست. غافل اینه که تاکتیکو من بلدم اما تاکتیک تنها کار نمیکنه، تاکتیک باید اجرا بشه به دست افراد. افراد وقتی که آدمای حقوق بازی باشن برخلاف عمل میکنن، تمام نقشه های از بین میره. اینست که میگه گفتن سر ابی طالب مرد شجاع ولیکن لا علم له بالحرب، یعنی نقشه های جنگی رو بلد نیست. بعد فرمود لله ابوهم، پدرشون از برای خدا، حالا این پدرشون از برای خدا این نفرین است یا این که تعریف است، یعنی خلاصه حواله پدرشون با خدا، حواله پدرشون با خدا. هل احد منهم اشد لها مراثا، کدام یک از این ملت ممارستش در جنگ بیش از من است؟ فرمود حضرت علی هل احد منهم، آن یکی از اونها اشد مراثا یعنی بیشتر ممارست داره، و اقدم و فیها مقامن یعنی و در جنگ ثابت قدم باشد، به اندازه من از من. لقد نهست و فیها، من قیام کردم در جنگ. فیها زمینش برمیگرده به همون حرب، حرب چون مؤنثه، جنگ و زمین مؤنثش برمیگرده. لقد نهست و فیها یعنی من قیام کردم در جنگ، و ما بلغت و عشرین، و ما بلغت و عشرین دستوری که هنوز من 20 سالم نشده بود، این همه جنگ های بدر و احد و اون خلاصه پیروزمندی هایی که به واسطه حضرت علی و ذوالفقار حضرت علی پیدا شد، هنوز حضرت علی وقت 20 سالش نشده بوده. بفرماد که من در جنگ قیام کردم و پیروز می شدم در صورتی که به 20 سال نرسیده بودم، و ها انزا قد ذرفت و علی ستین، حالا من در حدود 60 سالگی هستم. که ذرفه به ذال معنیش یعنی نزدیک شدنه به چیزی، ذرفت و علی ستین یعنی در شرف 60 سالگی هستم. ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، این دو کسی که گوش به حرفش نمیدن، هر اندازه اهل فکر باشد، اهل هوش باشد، وقتی که گوش نمیدن و قوه مجدیه باید اجرا بکنن، سنگ اندازی میکنن سر را، نقشه ها رو وارو نمی کنن، بله بله قربان میگن و عمل نمی کنن، اینجا اون وقت طرح و نقشه چه نتیجه دارن؟ ولیکن لا رأی، این از مسئله معروف هم هست، لا رأی لمن لا یطاع، یعنی کسی که انسان ها گوش به حرفش نمیدن، یه بخواد طرح و نقشه داشته باشه چه فایده داره؟ پس این یعنی طرح و نقشه ندار، برای اینکه طرح و نقشش اجرا نمیشه. مثلا هم بگیم از باب مثال هست کن، همین ما تقریبا 7-8 ماه پیش شورای انقلاب به افراد دیگه اصرار داشتم که اگر ما میخوایم دامداری در کشور ما فرصت پیدا کنه، یه راهش این است که دولت گوسفند زنده واردتون از خارج و به هر کشاورزی بلا استثنا 10 تا گوسفند ارمان قرض بده، 10 تا گوسفند وزنشون مثلا فرض بگیرید 50 قرض بده، یه ساله سال دیگه 10 تا گوسفند به همین وزن تحویل بگیره، در این یک سال اینا رو به بیابون میچرونه، یه چرت و علف برش میکنه، زنش بچش هم شیرشو میخورن، هم از پشمش استفاده میکنن، هم از بچش استفاده میکنن، سال دیگه تحویل میدن. این سبب میشه اصلا تمام کشور دامدار بشن. و اینو ما گفتیم بعضی از استانداری ها خواستن این رو اجرا بکنن، نوشتن نامه همه کارا شده، اما بعد معلوم شد همه این نامه ها یه دگیر کرده و از مدتی که دست دادن رو اینجا معلوم شد تمام این نامه های چند تا اصولداری در یه جا اونجا میشه بایگانی میشده. خب وقتی بنام شد قوه مجریه اینجوری باشه که یه آدم فاسدی نمیذاره کارها به جریان بیفته، پس بنابراین لا رأی لمن لا یطاع، وقت اینجاست که میبینیم همه ملت میشن ناراضی گرفتار و همین سبب میشه خدا نکرده این نهضت و انقلاب ما به پیروزی نهایی نرسه. اینجا حضرت علی فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که کس گوش به حرفش نمیده یه نمیتونه رأی و تصمیمی داشته باشه و تصمیم و رأیش بی نتیجه خواهد بود. این خطبه 27 است که حضرت علی در نهج البلاغه داره راجع به جهاد، و من دیدم حالا که بحث ما راجع به جهاد عنوان کردیم حیف است که این خطبه حضرت علی رو نخونده باشم برای برادران و خواهرانم. من همه رو به خدا می سپارم و از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم که به هممون توفیق بده به وظایفمون عمل بکنیم. مسئله جهاد و جنگ راه های مختلفی داره، ولی بهترین راهش همین بوده که در صدر اسلام هم بوده که بسیج عمومی و ملی بوده که مردم همه موظف بودن به اندازه قدرتشون مجهز باشن و دفاع بکنن. درست است ما ارتش داریم، پاسدار داریم و اعتماد داریم به ارتش و به پاسدارا، به خصوص پاسداران دارن شهید میدن بیچاره، حتی ارتشیام شهید میدن، اما ملت بیش از همه باید به خودش اعتماد داشته باشه. یعنی ما به ملت ایران تذکر میدیم که این انقلاب به پیروزی رسید نه به واسطه ارتش، نه به واسطه پاسدار، فقط به واسطه نیرو و اراده ملت، از کوچک، بزرگ، زن، مرد، تمام اقشار ملت متحد شدن و خسارت را به خود خریدن، صدمه دیدن. اعتصاب ها چقدر به ملت صدمه زد، در اثر اتحاد و همبستگی خود ملت پیروز شد. خود ملت هم بایستی که این انقلاب را حفظ بکنه و پاسداری ازش بکنه، فقط به ارتش و پاسدار اعتماد نداشته باشید، به ادعاقابی باید هر کسی خودش پاسدار این انقلاب باشد و مسلمن دشمن بیکار ننشسته، نقشه هایی دارد، ممکن است که حملاتی هجوم هایی پیدا بشه، ما خلاصه مواظب این جهت باشیم و بیدار باشیم و نقشه های اونها رو در وقتش خونسا کنیم. همه رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.